می فهمی؟ بی وفا بودنت و جست وفا می فهمی؟ خستم خسته تر از کودک کبریت فروش زیر باران و کسی گفته گدا می فهمی؟ شدم شاعر بی حوصله با یاد کسی مانده در پیچ و خم قافیه ها می فهمی؟ حال من با تو؟ نه اصلا تو بگو میبینی؟ حال من با تو؟ نه اصلا تو بگو میبینی؟ بغض در دام گلو مانده به جا میفهمی؟ گفته بودم به تو این بار شما، یادت هست؟ گفته بودم به تو این بار شما، یادت هست؟ معنی تو شدنت را به شما می فهمی؟ لعنتی در سرم، انگار تو هستی، تو فقط. خستم از تو و فکرت، به خدا می فهمی؟
سر تو کار خودته، با عشق کاری نداری، اما همین که میرسه راه فراری نداری. شهر من اون جاییه که عطر تو رو داره هواش، عشق فقط قبله من، چشمای تو قبل نماش. دیدن دریای نگات آخر رویای منه، از کوچه ای که میگذری اون کوچه دنیای منه. حریمی که خداش دلای مجنون میخره، اونی مقربتر که از همه دیوونه تره. یه دنیا حرفای دلو با یک نگاه به هم زدیم، از هر دیاری که بودی زبون عشق و بلدی، واسه رسیدن به تو یه عشق معمول کمه، تو راه فتح دل تو باید به جنگم بامه، نمیشه مجنون نشده قدم با دل بر بزنی، اینجا باید از اولش به سیم آخر بزنی.
امشب بیا، امشب بیا که تشنه یک همنشینی. امشب بیا که تشنه یک همنشینیم، دیگر امید نیست که فردا ببینیم. فردا مرا تمام مرا باد میبرد، ای کاش جای باد تو امشب بچینیم. خورشید فرصتی است که از من گذشته است، تاریک مثل سایه تنگ پسینیم. لحظه به لحظه از دل هم دور می شدیم، لحظه به لحظه از دل هم دور می شدیم، از بس تو آن همانی و من این همینیم. دیگر من آنچنان که تو هستی نمی شوم، آخر تو جای من، چه کنم این چنینیم. با این همه هنوز دلی مانده، دیر نیست من که هنوز عاشق عشق آفرینیم. پیش از تو این همه شب من آسمان نداشت، بر من بتاب عشق قشنگ زمینیم. امشب بیا که تشنه یکم نشینیم.
هستنی کاش نری، کاش بمانی، ای خواستنی جان منی کاش بدانی، ای خواستنی خواسته ای جز تو ندارم، خواستنی کاش نری از دل زارم. آی لیلی لیلی تا دیدمت انگار دلم یک شب به هم ریخت صد بار دلم را تو شکستی دلم بودی و پسی آه از نگاهت مهربانم آتش رو جانم از این دل خاموش من روشن تر از آتش نشان است آه از نگاهم لون پوشان بیش از این من را مرنجان لیلی مرا مجنون نکن وقتی دلت با دیگرانم آی لیلی لیلی تا دیگی دمت انگار دلم ریخت آی لیلی لیلی تو رد شدی یا خلوت یک شب به هم ریخت
این خانه با زندان چه فرقی میکند بی تو؟ این خانه با زندان چه فرقی میکند بی تو؟ تبریز یا تهران چه فرقی میکند بی تو؟ هر روز من پاییز هر روزم غم‌انگیز است شهریور و آبان چه فرقی می‌کند بی‌تو عمری دوام آورده ام این رنج بودن را یا سخت یا آسان چه فرقی می کند بی تو؟ رفتی و رفت از دست من بعد از تو دیوانه هم درد و هم درمان چه فرقی می کند بی تو؟ آوارم در کوچه های شهر این شبها بی چتر بی باران چه فرقی می کند بی تو؟ کوچیده از قلب من تنها، خدا حتی این کفر با ایمان چه فرقی میکند بی تو؟ در خود گرفتارم، قفس تقدیر من بوده، این خانه با زندان چه فرقی می کند بی تو؟ تبریز یا تهران چه فرقی می کند بی تو؟
چرا بارونی باره، هوا دل شوره داره، نه پای رفتنی هست نه وقت انتظاره، تو نیستی اینا همش بهونمه، رفتی و اسم تو هنوزم رو زبونمه، میدونم سخته که از خون دلگیرم، میدونم تلخم که از کور در میرم، آخه تو نیستی اینا همش بهونمه، رفتی و اسم تو هنوزم رو زبونمه، تو نیستی اینا همش بهونمه، رفتی و اسم تو هنوزم رو زبونمه، من شاید بی هوا بتونم، بی صدا بتونم، بی تو نمیتونم، من شاید تو قفس بتونم، بی نفس بتونم، بی تو نمیتونم، تو نیستی اینا همش بهونمه، رفتی و اسم تو هنوزم رو زبونمه، تو نیستی اینا همش بهونمه، رفتی و اسم تو هنوزم رو زبونمه.
جناب دکتر رجبی سلام، شبتون بخیر قربان.
عرض ادب و احترام دارم جناب حسن، احوال شما چطور؟
خیلی مخلصم، خوبیم، در خدمت شما ایم آقای دکتر.
ارادت دارم
فدای محبت شما،
پیشاپیش 40 رو تسلیت و تعزیت میگم
قربون شما، پیشاپیش صحبت
شما که هفته 20 سفر معنوی رفته بودید.
بله در تماس بودیم. بله
هفته دیگه هم میرید؟
نه هفته دیگه در خدمت شما هستیم. بله هستیم در خدمت.
ما جاهای خوب شما رو دیدیم،
قرون محبت شما، اقبال بلند ماست که در مرعای شمایی در خدمت هم آقای دکتر.
یاد شنونده هم بودین دیگه؟
بله من به شدت، همه دوستان رو، همه ملتمسین دعا، اسامی تا اونجا که در ذهنم بود حالا بحثو درز میکنم. خب من به قول بچه ها رأی اولی بودم دیگه، سفر اولی بودم و حالا میگم با توجه به اینکه خوش ندارم این تصاویر رو منتشر بکنم، دوستانم حالا تصاویری این ور اون ور گرفته بودن، یه عکس فقط در رفته بود، یه عزیزی تو حرم حضرت ابوالفضل یک تصویر گرفته بود که من و ارسلان عزیز بودیم. حالا تصویر ما خودمون منتشر نکردیم. واقعا شوکه کننده است. یعنی من چه اولین لحظه که رؤیت کردم حرم حضرت قمر منیر بنی هاشم رو، واقعا در شوک کامل بودم و همینجور حیران. و بعد هم در بین الحرمین بعد از زیارت حرم حضرت ابوالفضل به سمت حرم حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه که حرکت کردیم و بسیار واسم غریب بود. همه اینها یک طرف، یک سوی دیگه آی دکتر اینه که شما انشالله شما مشرف شدید عتبات رفتید کربلا و نجف.
من متاسفم
انشالله سال دیگه با هم
عتبات.
بله بله
سال دیگه اصلا باید با شما
انشالله. ولی در نجف اصلا اوضاع احوال یه چیز دیگه است. یعنی من این کلمه خانه پدری یه کلمه همیشه واسه من عزیزی بود و یه مفهومی داشت. من در حرم حضرت امیر سلام الله علیه من معنای خانه پدری رو دریافتم. یعنی بسیار غریب بود. امروز چند تا دوستان پرسیدن اصلا غریب بود آقا. یعنی اصلا من احساس میکردم که چه منزلیه و عجیب، انگار یک صاحبی، یک ولی امری اونجا است که همه چیز متعلق به اوست و احساس امنیت شگرفی میکنی در حرم حضرت علی علیه السلام. و اصلا نمیتونم توصیف بکنم. یعنی در حد یکی دو بیتی که من یه شعری در کربلا گفتم دیگه حتی کلمه به من کمکی نکرد. فقط هیرون نگاه کردم و زیارت کردم. اسم هر کسی هم به ذهنم اومد گفتم. بعدم جمعی ملتمسین دعا و بعدم که شنونده ها و کسانی که مخاطبین ما هستن که همیشه جزء اوجب واجبات شخصی مونه که واسه شون دعا بکنیم. انشالله که این ادعیه مقبول قرار بگیره و انشالله که همون گونی که میخوانیم و پاسخگو هستن پاسخ همه رو به خیر بدن و حاجات همه رو روا بشه. و امیدوارم که من از دوستان موقع خدافظی خواستم که دعا کنم واسه من. گفتن تو باید بری دعا کنی. من گفتم که شما دعا بکنید که ما توفیق زیارت تام و کامل داشته باشیم. احساس میکنم خود زیارت هم یه کمالی میخواد درش که انسان توجه داشته باشه، کاملا ذهن خودش رو معطوف بکنه. اینا هم مؤثره. گاهی وقتا انسان بدون حضور ذهن لازم وارد حرم میشه و زیارتنامه میخونه، نماز میخونه و اعمال رو انجام میده. من همش خواستم دوستان دعا بکنن که این حضور قلبی و ذهنی کامل باشه. انشالله که شده. ولی خب یک جوری هستش که باز آدم دلش میخواد که بره. دوستان که میگفتم من نمیفهمیدم، ولی وقتی رفتم فهمیدم که حتی دوستانی که با کاروان ما اومده بودن دوباره ما برگشتیم دوباره رفتن. و حالا من فهمیدم که چرا رفتن. این جاذبه چیست؟ این امکان جذب چگونه ممکنه میسوره که شما کشیده میشید؟ و یه چیز جالبم به شما بگم آی دکتر، شما گفتین واقعا شما مثل کسی که مشاور هستین زبون آدم باز میکنید. ببین تو بخش قبلی با محمد بخشایش که رفیق 30 سالمه نگفتم. آقا وقتی شما حرکت میکنید به سمت حرم حضرت عباس و حرم حضرت ابا عبدالله اینها، شما آدمها رو در مسیر نمیبینی. منی که اینقدر دقت دارم به فرفرد افراد، به آحاد جامعه، اصلا نمیبینی. یعنی انگار یک چیزی دقیقا مثل این که در مقابل خورشید هستی. ستاره موجود است ولی قابل رؤیت نیست، قابل توجه نیست. یعنی همه به سمت مغناطیس، به سمت اون مغناطیس حرکت میکنند. حالا در حرم حضرت امیر شما خیلی سرت بالا میاد، سینت ستبر میشه. یعنی خودت قبول میکنی که وارد صحنه شدی در مقابل عزیز و بزرگوار و شاهد و حی و حاضری قرار گرفتی که در این حال که محترم است و باید بالاترین احترام رو تقدیم بکنی، او پشتوانه توست، او به تو روحیه میده، او تو رو سرفراز میکنه، او تو رو حمایت میکنه، او تو رو بهتر از خودت میفهمه. دوستان در سفر عزیزانی بودن میگفتن که در حرم حضرت امیر سلام الله علیه چیزی خودتون نخواین، بخواین که خود حضرت در حق شما دعا بکنه و اوست که اون دعایی رو میکنه که لازمه. شاید به ذهن شما نرسه. این عقل ناقص ما در تشخیص اولویت ها همیشه کور و کر و لاجونه. اما بخواین حضرت امیر دعا بکنه و واقعا من اینو احساس کردم که اونجا حالا شفای عاجل همه بیماران رو خواستیم، خواسته مادر کلان قدرم و همه دوستانی که دوچار هستن و این تیم هم همینطور بود که با ما بود. خیلی عجیب، من توصیه میکنم به همه دوستان که حتما چون این سفری رو تجربه بکنن. سفر بسیار عجیب و غریبه. ببینید بعضی چیزها نماده، بعضی چیزها آیین هستش، توصیه است. من یک تعبیری دارم، همه اینا توش هست، یه خوردم متفاوته. احساس میکنم که قطعه ای از پازل زندگی شما، قطعه ای از روایت زندگی شما ناکامل و گنگ خواهد بود اگر شما به محضر این سه بزرگوار و این سه نور نرسید. یعنی چیزی گم خواهید کرد، یک هوایی رو تنفس نمی کنید اگه نرید، که این شاید زندگی شما رو از حالی به حال دیگر بکنه. من نمیگم هر کس که رفت و برگشت از فردا کسی دیگر می شود، نه، گویی یک دقتی، یک وجدان بیداری، یک نگاه ناظر و آگاهی مرتب به آدم بعد از این سفر هی خواهد زد. یعنی یک تنابی در آخرین لحظه شما رو متصل خواهد کرد و مانع از دست رفتنتون میشه. من تا این لحظه که با شما حرف زدم در مورد این سفر با هیچ کی صحبت نکردم.
نه خب، بعد سفرتون رو من اتفاقا خیلی دوست داشتم.
بله.
به خصوص توی این روز خاص اون شرایط روحی روانیتون رو با شنوندگان شریک بشیم.
بله.
با ما شریک بشیم. شما تصویرسازی کلامیتون خیلی عالیه.
ما
الان تو فضا قرار گرفتم، کاملا داشتم گوش میدادم. فکر میکنم که آدم طبیعتا وقتی به همچین سفرهایی میره یه معنای جدیدی رو میتونه در مفاهیم زندگی پیدا بکنه و به یه معنای جدیدی برسه. چون من همیشه میگم که خب ما دو نوع رنج داریم، رنج بی اوج، رنج با اوج.
بله.
رنج بی اوج فلاکته، رنج با اوج پله عشقه. من فکر میکنم که طبیعتا اون بزرگواران این مطالب رو به ما همیشه در زندگی یاد دادن. و با شما چون بار اولتون فرمودید که رفتین اونجا، این سفر خیلی خوب بود که یه خورده حتی برای ما توضیح بدید. الانم دوست داشتم اون شعری که گفتید، اگر
نه در خاطرم نیستش، بالای اون هتلی که بودیم رو برگشت نوشتم و یکی دوستان سپردم، یه دو بیت بود و عجب غریبی، مفهوم خوبی هم داشت. ان‌شاءالله کامل شد در مناسبت خدمتتون عرضه میکنم. و آخرین جمله رو هم بگم که دوستان امروز واسه من نوشت از همسفران که عشق حسین همه رو جمع میکنه، باعث تجمیع، همون عبارت عربی معروفی که این روزها رایج شده، سالهاست رایج شده. و من زیرش یه حاشیه ریز زدم و گفتم و چون گل در حوالی کندوها.
آفرین.
هر گل در حوالی کندوها باعث تجمیع همه اصل سازان تاریخ خواهد شد.
یعنی ما رو از کسرت به وحدت.
بله 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 بله، میرسونه اونجا و اونجاست که با امتحان ذائقه همه بلا شک میگن احلا من الاصل، شیرین تر از اصل. چون گل حوالی کندوها، عشق ابا عبدالله همه رو تجمیع میکنه. فکر میکنم اصلا شاید بحث ما امشب همین بود. شما همیشه بانی خیرید، مانع خیر نیستید. من در خدمت من
همینه،
بنده مسلم و تسلیمم، بفرمایید.
اختیار دارید. من داشتم فکر میکردم که امروز حالا در صورت مناسبت هم داره راجع به چی صحبت کنم.
بله.
به ذهنم رسید راجع به تاب‌آوری صحبت بکنم.
بله.
چیزی که در واقع شما اونجا دیدید، به چشم دیدید، به نظرم میرسه که اون بزرگان در طول زمان و در طول تاریخ این مطالب رو به همه ماها یاد دادن. خیلی وقتا ما مراجعه کننده هایی رو داریم، افرادی رو داریم، اصلا توی جامعه به طور کل، حالا چه مجرد چه متأهل، ظرفیت زیادی ندارن. یعنی گاهی اوقات دشواری ها، اون مشکلات چنان بهشون غلبه میکنه که مغزشون نمیتونه انطباق بده این مسائل رو و نمیتونن خودشون رو ترمیم بکنن. یعنی خیلی وقتا نمیشه پیروزمندانه از یک واقعه بگذرن، تو تنش های خیلی زیادن. من میگم اگه کسی بتونه توی اون شرایط پرتنش، اون شرایط آسیبزا بتونه نتیجه خوب بگیره، در واقع تاب‌آوریش بالاست. یعنی آدمایی که تاب‌آوریشون بالاست قدرت پیشبینی کنندگی رو دارن، یعنی آماده شرایط جدید هستن. ما خیلی وقتا در زندگی میبینیم آدمایی که ورود کردن به زندگی، در واقع وقتی با یک مسائل جدیدی مواجه میشن تاب‌آوریشون میاد پایین. من میگم تاب‌آوری چند تا نکته داره، که غلبه بر شرایطه.
بله.
یعنی ما همیشه باید شرایط ساز باشیم، نه شرایط